ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 25 مرداد ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 16 ماه اوت سال 2014 میلادی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شامگاه اولین روز هفته در ایران و منطقه و اولین روز از تعطیلات آخر هفته در خارج از ایران، سلام گرم من رو بپذیرید. امیدوارم که روز خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 30 دقیقه‌ای با دستچینی از تلاش‌های همکارانم شما رو همراهی می‌کنم. از تلاش گفتم، اجازه بدید بشنویم آخرین خبرهایی رو که همکارم مینا بهارمست دبیر خبر امشب ما گردآوری کرده.
سلام شنوندگان عزیز. خبرگزاری‌ها از جنگ پیشمرگردهای کرد با افراد داعش برای پس گرفتن سد موصل، بزرگترین سد عراق، با پشتیبانی هوایی آمریکا خبر می‌دهند. بنابر گزارش‌ها مواضع داعش در اطراف سد موصل روز شنبه مورد حملات هوایی آمریکا قرار گرفت. این سد مدتی است که به کنترل داعش درآمده است. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را برای خلع سلاح و انحلال داعش و گروه‌های جهادی مشابه در عراق و سوریه تصویب کرد. والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز شنبه با فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق در بغداد گفتگو کرد. دفتر فؤاد معصوم در بیانیه گفته است که دو طرف درباره وضعیت سیاسی و امنیتی و راه‌های کمک به ده‌ها هزار تن که در پی پیشروی داعش در شمال عراق آواره شده‌اند گفتگو کردند. وزیر خارجه آلمان پس از دیدار با حیدر عبادی نخست وزیر جدید عراق برای گفتگو با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق نیز به اربیل رفته است. آلمان همکنون کمک‌های بشر دوستانه به عراق می‌فرستد، اما مسعود بارزانی خواستار کمک‌های تسلیحاتی آلمان نیز شده است. هوشیار زیباری از مقام‌های ارشد کرد تأیید کرده است که حدود 80 تن از ایزدی‌ها یا یزیدی‌ها به دست داعش به قتل رسیدند. آقای زیباری وزیر خارجه دولت نوری المالکی به خبرگزاری‌ها گفته است که این عده از اهالی روستای کوچو در نزدیک شهر سنجار در شمال عراق بودند که روز جمعه به دست افراد داعش قتل عام شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها پس از انتشار خبر این قتل عام، هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به دو خودروی اعضای داعش در محل حمله کردند و عده‌ای از آنها را کشتند. به نوشته مجله آلمانی شپیگل، دستگاه اطلاعاتی آلمان مکالمات تلفنی جان کری و هیلاری کلینتون وزیران خارجه فعلی و سابق آمریکا را شنود کرده است. به گزارش شپیگل، آژانس اطلاعاتی آلمان در حال شنود ارتباطات تلفنی در خاورمیانه بوده که یک مکالمه تلفنی ماهواره جان کری را در سال 2013 در مورد خاورمیانه شنود و ضبط کرد. این مجله همچنین میگوید در یک مورد هم صحبت‌های هیلاری کلینتون و کوفی انان دبیرکل پیشین سازمان ملل در سال 2012 شنود و ضبط شده است. اشپیگل بدون ذکر منابع خود گفته است که این مکالمات به طور تصادفی شنود و ضبط شدند و بلافاصله نیز نابود شدند. این نشریه همچنین از جاسوسی آژانس اطلاعاتی آلمان از ترکیه خبر داده است. گزارش اشپیگل در حالی است که پس از انتشار گزارش‌های در مورد شنود مکالمات تلفنی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان توسط CIA، آلمان به شدت به دولت آمریکا اعتراض کرد. مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های ایران از ممنوعیت پرواز هواپیماهای مسافربری آنتونوف 74 در ایران خبر داده است. محمد علی ایلخانی گفته است که به دستور حسن روحانی رئیس جمهور ایران، علاوه بر ممنوعیت پرواز هواپیماهای ایران 140، هواپیماهای مسافربری آنتونوف 74 هم از چرخه پرواز خارج شدند. در پی سقوط یک هواپیمای ایران 140، ساخت مشترک ایران و اوکراین در هفته گذشته که 38 کشته بر جای گذاشت، رئیس جمهوری ایران دستور ممنوعیت پرواز این نوع هواپیماها را صادر کرد.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها و بشنویم گزیده از آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. پیشمرگان کرد با پشتیبانی هوایی آمریکا در اطراف سد موصل با نیروهای داعش می‌جنگند. زنده و مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگو خواهیم کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دولتش با چالش‌های بزرگ از جمله کاهش نرخ تورم مواجه بوده است. سرپرست فرودگاه‌های ایران میگوید تا 10 سال دیگر امکان جابجایی فرودگاه مهرآباد وجود ندارد. جابجایی نکته ایست که پس از سانحه ایران 140 بیش از پیش مطرح شده است. دیدگاه یک کارشناس حمل و نقل را جویا شده.
الان امکان پذیر نیست واقعا تو این شرایط که بشه فرودگاه تغییر داد. در بهترین حالتش میتونه پروازهاش محدودتر بشه و پروازهای کوچکتری رو بپذیره.
در ادامه قال و مقال ها بر سر بورسیه های اعطا شده در دولت پیشین که اکنون بورسیه های غیر قانونی نام گرفتند، از تخلفات گسترده مالی در برخی دانشگاه ها نیز می شنویم. همه اینها و بیش از این در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. خبرگزاری ها از جنگ پیشمرگان کرد با افراد داعش برای پس گرفتن سد موصل، بزرگترین سد عراق، با پشتیبانی هوایی آمریکا خبر می دهند. ضمناً خبرهایی از آمادگی آمریکا برای بمباران مواضع داعش در اطراف بغداد نیز منتشر شده است. به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم تا در این باره بیشتر بشنویم. ایلیا، به شما سلام می کنم و در این مورد برامون بگو. ایلیا جزایری، صدای من رو دارید؟
سلام خدمت شما. اینطور که گزارش ها میگه درگیری ها در اطراف سد موصل همچنان جریان داره از صبح امروز، به خاطر اینکه سد موصل یک منطقه استراتژیکه و کنترل اون دو تا امکان به نیروهای داعش میده، یکی کنترل بر برق و آب مناطق موصل و شهرهای جنوبی اون، و دوم اگر سد تخریب بشه تقریبا 1/3 شهرهای بزرگ عراق غرق میشه. دارن سعی میکنن نیروهای پیشمرگی با پشتیبانی حملات هوایی امریکا این سد رو پس بگیرن از نیروهای داعش. اما در مورد بخش دوم سوالتون، روزنامه تایمز در گزارشی به نقل از سخنگوی پنتاگون آقای جان کربی اعلام کرده که نیروهای امریکایی دارن خودشون رو آماده میکنن برای حمله به مواضع داعش در اطراف بغداد. اینطور که آقای کربی گفته مجوز این حمله رو از آقای باراک اوباما گرفتن و آقای اوباما گفته هر جا شهروندان و نظامیان آمریکایی حضور دارند نیروهای آمریکایی میتونن برای حفظ جان اونها و حمایت از اونها اقدام به انجام حملات محدود در کل عراق بکنن، برای همین احتمال این حمله وجود داره.
ایلیا، خبرهای از کشتار ساکنان ایزدی یا یزیدی مذهب یک روستا در عراق توسط نیروهای داعش حکایت میکنه، ماجرای این چه هست؟
این خبر رو آقای هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق از مسئولان بلندپایه کرد اعلام کرده که خودروهای حامل نیروهای داعش به یک روستا حمله کردن. البته قبلش برای یک هفته داشتن سعی میکردن مردم و ساکنان این روستا رو متقاعد کنن که اسلام بیارن، اما گویا با مقاومت ساکنان روستا مواجه شدن، برای همین به روستا حمله کردن. حدود 80 مرد رو، اینطور که آقای زیباری گفته، سرشون رو از تنشون جدا کردن و تمام زنان رو ربودن. مشخص نیست سرنوشت زنان چی هست و به کجا منتقل شدن، اما این احتمال وجود داره همچون گزارش های دیگه این زنان در بازار موصل به مزایده گذاشته بشن.
و بالاخره اینکه ابوبکر البغدادی خلیفه خودخوانده داعش هم برای دومین بار یک حضور علنی داشته، در این باره چه میدونی؟
به همراه 50 خودرو از محافظان و انتحاری‌های هوادارش آقای ابوبکر البغدادی امروز به دوتا از شهرهای استان علمبار سرکشی کرده. نیروهای داعش رو که اونجا بودن، مستقر بودن، رو بازدید کرده ازشون. این دومین حضور علنیش بوده. این حضور علنی هم فیلم برداری شده و اینطور که گفتن میخوان تصاویرش رو منتشر کنن، یک نوع نمایش قدرت به حساب میاد.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، صدای رادیو فرداست و صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست و بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز شنبه در دفاع از کارنامه دولت 11 گفته است که دولتش در یک سال گذشته از بحران‌هایی عبور کرده که از نظر کارشناسان عبور از آنها امکان ناپذیر بوده است. کاهش تورم تا زیر 25% و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از جمله مهمترین موارد مورد اشاره آقای روحانی بوده است. مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا در گفتگویی با فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان ساکن تهران، ابتدا از او پرسیده است که کاهش تورم را تا چه حد موفقیتی برای برنامه‌های اقتصادی دولت آقای روحانی می‌داند. مرتضی قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
ببینید، واقعیت اقتصاد واقعیت زندگی مردمه، نه بیانهای آماری. اجازه بدید موضوع رو با یه مثال ساده خدمتتون عرض بکنم. یه ایرانی متوسط رو در نظر بگیرید. فرض کنید 1000 تومان پول داشته. این 1000 تومانش بر اثر تورم سال 92 که 45% بوده، ارزش واقعیش شده 550 تومان. حالا حداقل دستمزد رو یه مقداری بردن بالا، ولی بیکاری‌های موجود هم وجود داشت که نمی‌گذاشت حتی اون حداقل دستمزد هم گیر مردم بیاد. اون 550 تومنش بنا به برآوردهای من بر اساس اون حداقل دستمزد فرض کنیم 650 تومن. حالا این 25% بعد داده ی آقای روحانی، خب این رقم رو در پایان سال میرسونه به حدود 520 تومن 500 تومن. یعنی یک ایرانی در سال فاصله 2 سال ارزش‌های مادی در اختیارش که عبارت است از خرج زندگیش، خوراک خانواده‌اش، تأمین معاشش، تأمین هزینه‌های بهداشت و درمان و آموزش و سلامت و آبروش، این 1000 تومنش تبدیل شده به نزدیک 520 تومن. واقعیت اینه 25% تورم در حالی که بیکاری هست، فقر هست، فشار هست، مصیبت هست، چیز کوچیکی نیست.
خب آقای رئیس‌دانا، بعضی از اقتصاددانا یا کارشناسان اقتصادی هم نظرشون بر این هست که در یک کشوری مثل ایران که آمار تورم بیش از 40% تا یک سال پیش بوده و همینطور هم داشته میرفته بالا، الان که به سمت زیر 25% داره میره، یک مقدار زمان میبره تا تاثیرات خودش رو در زندگی عینی اجتماعی نشون بده و شاید مثلا یه چیز در حد چند سال. آیا در این حد هم در علم اقتصاد نمیشه این رو یک موفقیت فرض گرفت؟
علم اقتصاد زندگی مادی مردمه. اون اقتصاددانانی که میگن الان 45% شده 25% امیدی هست برای آینده، یک بفرمایند تضمین بدهند، دولت تضمین بده هست که 2 سال بعد وضع درست میشه و اگر نشد بفرمایند از صحنه بره بیرون. اینطوری نیست زندگی مردم. در تمام این 35 سال همین اقتصاددانان همین افکار زده، مردم رو عادت دادن به تورم. اقتصاد علم انتزاعی پدیده‌های پیچیده فرمول بندی پشت میز نیست. من میگویم مردم همینطور سطح زندگیشون پایین خواهد آمد.
نکته دیگری که آقای روحانی مطرح میکنه در ارتباط با یارانه هاست که میگوید در آغاز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها به اون گویا نامه نوشتن و گفتن که این کار رو شروع نکنید چون این کار دولت رو با مشکل مواجه میکنه و حتی پشیمان خواهد کرد، اما ما این کار رو انجام دادیم و الان پیش رفته و با موفقیت هم رفتیم جلو. دیدگاه شما چی هست در ارتباط با مرحله دوم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها؟
ببینید، من با هدفمندی یارانه ها اون طرح اولش هم مخالف بودم. اصلا این طرح غلطه. مردم رو مستعجل کردن و نگاهشون رو به دست قدرت مداران دولتی گذاشتن که بیان برن ماهی یه چیزی بگیرن و بعد به رایدنده های خوب و مطیع تبدیل بشن. این غلطه. خود اصل این سیاست غلط بود، فاز یکش هم غلط بود و هم آقای روحانی، هم آقای هاشمی، هم اسحاق جهانگیری، هم آقای خاتمی، همه اینها از این سیاست احمدی نژاد دفاع کردن. من نمیدونم اختلاف بین دولت ها چیه؟ سر اساسی ترین مسائل با هم متحدن و اون فشار آوردن بر بنیه زندگی اقتصادی مردم است.
با دیدگاه های فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان ساکن تهران آشنا می شدید که به پرسش های رادیو فردا پاسخ می داد. همکارم مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا. و ما عزیزان شنونده، به طور مداوم می شنویم که می گید که حرف برای گفتن دارم اما به کی بگم و کجا بگم، صدام به جایی نمی رسه. می رسه عزیزان، تریبون آزاد رادیو فردا برای همین کاره، گذاشتن پیام با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. 00420221122112 و قلم و کاغذ آماده داشته باشید. در پایان پیام های شما باز هم تلفن تکرار میشه.
من از شهرستان و ملال دوستان تهران تماس میگیرم. من فالسانس کشاورزی گرفتم از دانشگاه تفریح متحل دیدگاه و هر جا فرزیدم کار نیست. آقا پیام را پخش کرده ببینید مردم در ایران در چه وضعی دارن زندگی میکنن. وضعیت واقعا اسفناک است. فقر و بیکاری احتیاط بیداد میکند. تو رو خدا به فکر ما این زبان ها هم باشید. من 33 سال دارم. تمام دارایی من همین سوادم است و دولت مردان ما هیچ کمکی به ما نکردن و آقای روحانی یک شفاسه این زبان ها
ما یک مهاجرین افغانی هستیم فعلا در مقیم ایران. نیروی انتظامی ایران با مردم های مهاجرین افغان خیلی برخورد بد میکنه. به خاطر حرمت انسانی باید با مردم های افغان بگذارند.
خواستم خواهش کنم دولتیان کشور ایران از این عقب افتادگی در بیان، چشماشون رو باز کنن، ببینن که در جهان تمام کشورها مخصوصا آمریکا درشون به روی تمام مهاجرین از هر نژادی چطوری بازه، چطوری به اینا امکانات کار و زندگی میده و ما چقدر باید بی‌لیاقت باشیم که افغانها رو بهشون کار ندیم، اذیتشون بکنیم و اینجوری باهاشون رفتار بکنیم، در حالی که اینها از ما هستن. حالا که به ما برگشتن به جای اینکه پذیرا باشیم اینطوری باهاشون رفتار میکنیم. این آخه انسانیه؟
این آقایون دلواپسان مرتب در حال لرزیدنن که مبادا پتاهاشون رو آب بیفته و آقای روحانی هم باید با قدرت بیستن و واقعا همه دستا رو رو کنن.
آقای قالیباف این افکار متحجرانه رو رها کن. کار کردن زن و مرد توی اتاق اگه باعث بشه که راندمان کار بیاد پایین، پس اروپا، آمریکا اصلا نباید پیشرفت علمی داشته باشن. خوشبختانه خانم مریم میرزاخانی که جایزه فیلد رو گرفتن از ریاضیات اول شدن، باعث افتخار زنای ایرانی شدن. پس ایشون حتما از موقع که به دنیا اومدن تا حالا چشمشون به یه نامحرم هم نیفتاده. برید خودتون اصلاح کنید. این نقشه هایی که میکشی همه نقش برابه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به خاطر تون میسپارید این رو. بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فردا پیام های شماست و اگر که امکان نداره براتون که با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و با صدای خودتون پیام بذارید، پیامگیر در اختیارتونه. 00420 یعنی 20420 و پس از اون 603-87-41-50 603-87-41-50. میتونید دیدگاهاتون رو کتباً به آگاهی دیگر شنوندگان برسونید. و اما حادثه سقوط هواپیمای 140 زنگ خطری بود. ایران 140 زنگ خطری بود برای مطرح شدن این مسئله که فرودگاه‌های نزدیک مناطق مسکونی خطری بالقوه برای امنیت جانی ساکنان این مناطق است. شاهین بشیری از رادیو فردا.
سرپرست شرکت فرودگاه‌های کشور اعلام کرد تا 10 سال آینده امکان جابجایی فرودگاه مهرآباد وجود ندارد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، محمد علی ایلخانی گفت با توجه به رشد سالانه 9% جابجایی مسافران هوایی از فرودگاه مهرآباد تهران، به طور قطع تا 10 سال آینده امکان جابجایی این فرودگاه وجود ندارد. سرپرست شرکت فرودگاه‌های کشور افزود آمارها نشان می‌دهد که سال گذشته بیش از 13,500,000 مسافر هوایی از طریق فرودگاه مهرآباد جابجا شده‌اند. هفته گذشته نیز رئیس شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به حادثه سقوط هواپیمای ایران 140 گفت به لحاظ قوانین و قواعد بین المللی فرودگاه‌ها نباید در مرکز شهر قرار بگیرند. به گفته ای وی فرودگاه مهرآباد 50 سال قبل اطراف شهر بوده است، اما اکنون در اطراف آن مناطق مسکونی وجود دارد. رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه پرواز هر هواپیما معادل 3000 وسیله نقلیه ایجاد آلودگی می‌کند گفت در مهرآباد روزانه 200 پرواز صورت می‌گیرد که این موضوع برای زندگی افراد پیرامون فرودگاه مهرآباد آلودگی ایجاد می‌کند. مسئله به خطر افتادن جان مردم ساکن در اطراف فرودگاه‌ها به خصوص بر اهمیت یافتن راه حلی برای فرودگاه‌هایی که بیش از حد در نزدیکی شهرها قرار دارند می‌افزاید. همایون زرقانی، سردبیر ماهنامه صنعت حمل و نقل، در مورد امکان عملی جابجایی فرودگاه مهرآباد به رادیو فردا می‌گوید:
انتقال فرودگاه مهرآباد رو در حال حاضر من عمل کارشناسی نمی‌بینم. همونطور که مطلع هستیم ما 54 تا فرودگاه در کشور داریم که تنها 3 تا فرودگاه سوده هستن. یکی فرودگاه خمینی هست، فرودگاه مهرآباد و فرودگاه مشهد. تعدادی از فرودگاه هستن که فقط هزینه درآمد خودشون در میارن، مثل فرودگاه اصفهان و شیراز و بقیه فرودگاه زیانده هستن. فرودگاه مهرآباد بله رشد داره، رشد مسافر داره و بخش عمده‌ای از بار مسافر در واقع به دوش فرودگاه مهرآباد از پروازهای داخلی و ترمینال هایی که در واقع الان داره. الان امکان پذیر نیست واقعا تو این شرایط که بشه فرودگاه تغییر داد. در بهترین حالتش میتونه پروازهاش محدودتر بشه و پروازهای کوچکتری رو بپذیره. اینکه مثلا استدلال شده که این فرودگاه اگر تعطیل کنیم روی آلودگی هوا تاثیر داره، من فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفته. میشه واقعا اینو مدیریت کرد، مثلا میشه مترو رو به اونجا برد. خب این خیلی میتونه موثر باشه تو حمل و نقل شهری و اینکه بار عمده از ترافیک شهر رو کمتر بکنه و خود فرودگاه رو میشه جلوی توسعهش رو گرفت، ولی خب از همه امکانات موجودش استفاده کرد.
سرپرست شرکت فرودگاه‌های کشور گفته است برای کاهش ساعات کاری فرودگاه مهرآباد برنامه‌ای در دست مطالعه است که با ظرفیت سازی بیشتر در فاز دوم فرودگاه امام خمینی بخش زیادی از پروازهای مهرآباد به این فرودگاه منتقل شود. اما حل کلیه این مسائل، اهم از ایجاد آلودگی و مهمتر از آن جلوگیری از به خطر افتادن جان ساکنان مناطق نزدیک فرودگاه‌ها، چگونه امکان پذیر است؟ آیا چشم‌انداز امیدی در این زمینه وجود دارد؟ همایون زرقانی:
خب میشه یک فرودگاه جایگزین ساخت، یا مثلا فرودگاه قلعه‌بانی که حالا برای پروازهای آموزشی مورد استفاده قرار میگه. میشه به فرودگاه جدید فکر کرد، جانمایی جدید فکر کرد، ولی من تصور میکنم قبل از هر کاری حمل و نقل کشور به یک طرح جامع نیاز داره. تو بحث فرودگاه سازی وارث یک سری تصمیمات غیر کارشناسی هستیم. در جاهایی از کشور فرودگاه‌های ساخته شده که الان نه توجیه اقتصادی داده و نه توجیه فنی، بعضی وقت‌ها به دلیل فشارهایی که بوده فرودگاه ساخته شده. ما ابتدا باید یک طرح جامع حمل و نقل رو که سالها بهش اندیشیده شده ولی عملا جامعه عمل به خودش نگرفته و این فازهای مختلف داره، اینو مطالعاتش انجام بدیم و بر مبنای اون و بر مبنای این تقاضاهایی که وجود داره تو بخش حمل و نقل تصمیم گیری بکنیم و فرودگاه بسازیم و یا فرودگاه رو توسعه بدیم. این اولین شرط لازم هست برای اینکه ما بتونیم فرودگاهامون رو در واقع به درستی بهره برداری بکنیم.
هرچند حادثه سقوط هواپیمای 140 ایران به طور مستقیم به مرگ کسی غیر از مسافران و خدمه هواپیما نینجامید، ولی به گفته برخی کارشناسان نزدیک بودن فرودگاه‌ها به مناطق شهری به طور بالقوه می‌تواند در حوادث تلخ آینده برای ساکنان مناطق نزدیک فرودگاه‌ها خطرآفرین باشد. یافتن راهکاری برای این مسئله می‌تواند امنیت جانی بسیاری از افراد را در آینده تضمین کند.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، دیدگاه های خودتون رو به هر وسیله‌ای که میل دارید از طریق پیامگیرهای رادیو فردا، از طریق پیامگیرهای رادیو فردا، صفحه فیسبوک ما و همچنین وبسایت ما میتونید با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. نذارید حرفی توی دلتون باقی بمونه، همه رو هر چی که هست با ما در میان بگذارید. و ما در ادامه بحث و اختلاف‌ها بر سر بورسیه‌های موسوم به غیر مجاز در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، خبرگزاری ایلنا روز شنبه اعلام کرد که به اسنادی دست یافته که حکایت از تخلفات گسترده مالی در برخی از دانشگاه‌ها داره. حسن مسلمی نائینی، معاون بورس و دانشجویان خارج از کشور در دولت دهم، دولت پیشین، با ارسال نمابری به خبرگزاری مهر تخلفاتی که به اون نسبت داده شده رو رد کرده. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
در ادامه بحث و درگیری بر سر تخلفات وزارت علوم در دولت احمدی نژاد، خبرگزاری ایلنا روز شنبه از جمله نوشت که بر پایه اسناد در اختیار این خبرگزاری با توصیه یکی از معاونان وقت وزارت علوم 700 نفر از افراد عضو برخی تشکل‌های بنوشته ایلنا به اصطلاح دانشجویی و سایر کسانی که با این مجموعه ها در ارتباط بودند برای استفاده از مزایای بورسیه معرفی شده بودند. به نوشته ایلنا تنها برابر یکی از این اسناد مبلغ 2 میلیارد تومان اعتبار به یکی از دانشگاه‌های کشور ابلاغ شده است بدون اینکه این دانشگاه حق استفاده از این اعتبار را داشته باشد. این دانشگاه به نوشته ایلنا ملزم شده بود که اعتبار دریافتی را به صورت بنکارت در اختیار یکی از افراد مورد نظر مدیران وقت وزارت علوم قرار دهد. به نوشته ایلنا اکنون هیچ ردی از این بنکارت ها و محل هزینه آنها وجود ندارد. ایلنا می نویسد پس از مطرح شدن بورسیه های غیرقانونی یکی از نهادهای نظارتی با ورود به موضوع اعطای بورسیه به نور چشمی های دولت احمدی نژاد از ادامه تحصیل 300 نفر از افرادی که در دستگاه های دولتی شاغل بودند جلوگیری کرده است. همزمان و به نوشته خبرگزاری ایلنا، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور روز شنبه استیضاح وزیر علوم را سیاسی و تاریخی خواند و تاکید کرد که شاکله استیضاح سیاسی است چون جریان مخالف جریانی است که مخالفتش با دولت آشکار است. روز سه‌شنبه 51 نماینده مجلس با اشاره به تحریم‌های اقتصادی و لزوم وجود آرامش در دانشگاه‌ها و مخالفت وزیر علوم با شیوه اعطای بورسیه به بورسیه‌گیرها خواستار استیضاح وزیر علوم شد.
دقت نظر در پرهیز از ایجاد تنش و افراد در محیط‌های علمی شیوه مدیریت جناب آقای دکتر فرجی دانا خلاف مصالح کشور و انتخاب رویه ایست که مانع رشد تولید علم و در عوض قرار دادن دانشگاه ها در معرض تندروی و افراط است. از این رو ما امضا کنندگان خواهان استیضاح وزیر محترم علوم به علت عدم پذیرش و سرگردانی پذیرفته شدگان قانونی بورسیه های تحصیلات تکمیلی و بازگرداندن برخی اساتید اخراج شده توسط هیئت های رسمی.
از سوی دیگر حسن مسلمی نائینی، معاون بورس و دانشجویان خارج از کشور در دولت محمود احمدی نژاد، در نمابری که خبرگزاری مهر روز شنبه از آن گزارش داد، از تصمیم های دولت پیشین دفاع کرده است. معاون بورس و دانشجویان خارج از کشور در دولت محمود احمدی نژاد همزمان میگوید بر اساس قوانین و مقرراتی که در دولت پیش وضع شده بود، برای دادن بورسیه به اقشار خاص مانند دانشجوی شاهد و ایثارگر، قهرمانان بین المللی، ملی و ورزشی کشور و همچنین دانشجویان دارای دستاوردهای پژوهشی ارزنده شرایط خاص و امتیازاتی پیش بینی شده بود. مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم، پیش از این گفته بود که در مجموع 4238 بورس خارج از روال در دانشگاه‌های داخل و اعزام در 8 سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم اعطا شده است. از جمله از سال 85 تا 92 722 نفر به خارج از کشور اعزام شده بودند که تعدادی از این افراد دارای شرایط اعلام شده نبودند. به گفته آقای صدیقی، هزینه برای هر دانشجوی بورسیه خارج از کشور 600 تا 1000 میلیون تومان در سال بوده است.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
نرم نرمک به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. اگر این مجله و پایانش یک نقطه پایانه بر یک روز کار و تلاش شما و حالا دیگه به بستر میرید. خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک روز یک شنبه دلپذیر. اگر نشد دست کم کم دغدغه براتون آرزو میکنیم و در پی اون آرزو میکنیم که اگر که به بستر نمیرید، مجله نیمه شب ما و خبرها را سهر ساعت و نیم ساعت رو از دست ندید. خدا نگهدار یکایک که شما باد.